ده هوا خلق نپشت هف سر بلند ده هوا هوال هوالی هوال امان 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 هوال هوالک هوال هوال هوالی هوال گلال امالی هوال دنیا زنانی هوال تو شمالی هوال ریان دمالی هوال دل شهر و گلان سامن هوالی هواله خلق را دیس هوا ور خالی ودات خط و رامیس هوا بو و جور بیداغ کسک و سور و سیس هواله نابی خلق دلی تاریخ بنویس هوال هوال هواله هوال امان 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 هوال هواله هوال هوال هواله هوال کنان لماله هوال دنیا زنال هوال دو شمال هوال ریان دمال هوال دو لشهر و گلان سامن هوالی هواله
عزیزان همراه، اسفراین به خاطر وجود پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده، روستاهای خوش آب و هوا، چشمه‌های روان، آبشارهای زیبا و غارهای شگفت‌انگیز همواره گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ولی در بین جاذبه‌های طبیعی منطقه، روستای روئین از جایگاه خاصی برخوردار است.
این روستا در منطقه‌ای را که در رودخانه روئین و در رشته کوه‌های آرادار قرار گرفته. روستای روئین با 3000 نفر جمعیت در 26 کیلومتری شمال شهر اسفراین و 52 کیلومتری جنوب شرقی بجنورد واقع شده. نام روستا در متون تاریخی عموماً روئیندش آمده است که هر دو جزء اسم فارسی است. واژه روئین به معنای مکان رویش اشاره‌ای دارد به سرسبزی دره محل استقرار است. روستای روئین از جمله روستاهای سرسبز و آباد شهرستانی اسفراین است که در سمت جنوب کوههای آلاداغ و در یکی از دره‌های با صفای این رشته کوه واقع شده. زمین‌های روستاها در دره طبیعی با جهت شرقی و غربی قرار دارد و دره‌های فرعی هم از شمال و شرق و جنوب به آن متصل می‌شوند. و همه این دره ها پوشیده از انواع درختان میوه است. در کنار سرسبزی باغ‌های روئین، استواری کوه‌های اطراف روستای روئین هم دیدنی است. دهکده توریستی روئین را میتوان به هم کانون چشمه سارهای جاری لقب داد. در این روستا بالغ بر 59 چشمه جاری و روان قرار دارد. روستای روئین دارای بافت متمرکزی است. کوچه های پیچ در پیچ و باریک، خانه های گلی با سقف مسطح و دیوارهای گلندود از ویژگی های معماری خاص این روستا است. بیشتر خانه ها در دو طبقه ساخته شده که طبقه زیرین به انبار، کاهدان و طبیعه اختصاص دارند و طبقه بالا هم محل سکونت خانوار است. بافت پلکانی روستا همراه با چشم‌اندازهای درختان بلند چنار زیبایی وصف ناپذیری پدید آورده که برای گردشگران جذاب است.
روستای تاریخی، سرسبز و زیبای رویین با ده‌ها کارگاه سنتی چادر شب بافی، چتائی بافی، دستمال و حوله بافی به عنوان نخستین دهکده نساجی سنتی ایران معرفی شده است. افزون بر 200 خانوار ساکن در روستای رویین در بخش نساجی سنتی از جمله بافت چادر شب مشغول هستند و صنعت نساجی سنتی آن مهر اصالت یونسکو نیز دریافت کرده است. فنون و مهارت چادر شب روستایی رویین در سال 1396 به عنوان اثر ملی ثبت شده. در این خصوص حمام تاریخی روستا نیز به موزه نساجی رویین تبدیل شده. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنیم در برنامه بعد همسفر ما در دیدار از ولایت خراسان رضوی باشید. تا آن زمان خدایا رو نگه دارتان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت انتظار ما این است که رفتار مسئولانه ای را از هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در خصوص اماکن دیپلماتیک و اتباع افغانستانی ببینیم. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره دستگیری چند نفر بعد از گلباران سفارت ایران در کابل اظهار داشت. از هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان می خواهیم که با مسئولیت قطعی خودش عمل کند و اجازه ندهد بر موج ایران هراسی و یا موجهای احساسی اقداماتی علیه ایران صورت بگیرد. برخی اخبار را شنیده ایم و انتظار ما این است که رفتار مسئولانه ای را از سوی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در خصوص اماکن دیپلماتیک و اتباع افغانستانی ببینیم. خطیبزاده در پاسخ به پرسشی در خصوص توقف فعالیت‌های بخش‌های کنسولی اماکن دیپلماتیک ایران در افغانستان در پی تعرض‌های اخیر بیان کرد: فعالیت‌های بخش‌های کنسولی ما در افغانستان بلافاصله بعد از تعدی و تعرض صورت گرفته متوقف شد و مقامات هیئت حاکمه فعلی افغانستان تماس‌هایی را با سفیر ایران در کابل و سرکنسول ما در هرات داشتند و اطمینان‌های لازم را دادند و به صورت تدریجی بلافاصله از همان روز فعالیت‌ها از سر گرفته شد. البته فعالیت سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها انجام می‌شد و باز بودند، ولی موضوع حضور اتباع افغانستانی در مقابل سفارتخانه و سرکنسولگری‌ها به خاطر امکان آسیب دیدن آنها با محدودیت روبرو بود که با اطمینانی که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان داد از سر گرفته شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ما به طور جدی وضعیت اماکن دیپلماتیک من در افغانستان و اتباع و دیپلمات‌های ایرانی را پیگیری می‌کنیم و منتظر عمل مسئولانه‌تر هیئت حاکمه و معرفی آنهایی هستیم که این تحریک و اقدام را انجام دادند. نشست هماندیشی و روشنگری در شهر قندهار با حضور علما، نمایندگان ادارات دولتی، فرهنگیان، متنفذین و خبرنگاران برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند که دشمن پس از شکست سنگین در افغانستان با مهره‌های سوخته در داخل و خارج افغانستان برای منحرف کردن اذهان عمومی و ایجاد ایران هراسی و افغانستان هراسی تلاش می‌کنند. بررسی توطئه‌ها و دسیسه‌های اخیر که از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با هدف تیره نمودن روابط دو ملت و دو کشور دنبال می‌شد، محور مهم این نشست بود. حجت الاسلام مسعودی، یکی از سخنرانان این نشست، با اشاره به توطئه‌های اخیر دشمنان ایران و افغانستان و با تاکید بر اینکه در دنیای اسلام مرز وجود ندارد، دلیل اصلی حوادث و وقایع اخیر و اقدامات مذبوحانه دشمنان دو ملت را وجود حاکمیت اسلامی و قرآنی در دو کشور دانستند. و یفزود دنیای استکبار که بینی آن در افغانستان به خاک مالیده شد، از حسن رابطه دو کشور هراس داشته و تلاش می‌کند به هر نحو ممکن این رابطه حسنه را تیره و تار کند. مولوی ثاقب از دیگر سخنرانان این نشست نیز ضمن یادآوری رابطه نیک و حسنه دو ملت افغانستان و ایران در طول سالیان متمادی، حوادث اخیر و پخش کلیپ‌های ساختگی و جعلی در فضای مجازی را توطئه و دسیسه غرب خواند. شماری از شهروندان کابل از شکلگیری بازار سیاه برای دریافت ویزای پاکستان خبر داده و گفتند قیمت صدور ویزا تا $800 رسیده است. شماری از شهروندان افغانستان میگویند امکان درخواست قانونی ویزای پاکستان وجود ندارد و این موضوع بازار دلالی را گرم کرده است. یکی از متقاضیان ویزای پاکستان گفته است که سفارت پاکستان ثبت نام برخط را نمیپذیرد و به صورت حضوری نیز ویزا صادر نمیکند و بهای دریافت ویزای این کشور در بازار سیاه به $800 رسیده است. متقاضیان از سفارت پاکستان می‌خواهند تا روند توزیع ویزا به شهروندان افغانستان را تسهیل کنند. پیش از این نیز بارها از بازار گرم دلالان در سفارت پاکستان گزارشاتی منتشر شده بود، اما سفارت این کشور در کابل همواره آن را رد کرده است. در روزهای اخیر و به دنبال حمله هوایی پاکستان به خطوط مرزی افغانستان، روابط دو کشور متشنج شده است. مسئولان اداره زراعت ولایت غور گفتند که در همکاری با برخی نهادهای مددرسان روند توزیع پول نقد در برابر کار برای زارعین برخی ولسوالی‌های این ولایت روی دست گرفته شده است. درباره این خبر با گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات توجه بفرمایید.
مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت غور گفتند که در همکاری با برخی نهادهای مددرسان روند توزیع پول نقد در برابر کار را برای کشاورزان برخی ولسوالی‌های این ولایت روی دست گرفتند. عبدالصمد صائب، مدیر برنامه‌ریزی ریاست زراعت و مالداری ولایت غور، می‌گوید این پروسه با همکاری مؤسسه افغان اید در ولسوالی دولینه راه‌اندازی شده است. به گفته او، از طریق پروژه ایجاد دارایی‌های عامه برای تعداد 500 تن از کشاورزان 19 قریه ولسوالی دولینه، نزدیک به 15,000 افغانی پول نقد در برابر کار توزیع شده. و اظهار داشت که این پروسه به منظور ایجاد شغل برای کشاورزان محروم این ولسوالی روی دست گرفته شده است. از جانبی هم در چند روز گذشته برای تعداد زیادی از افراد مستحق و زراعت پیشه در ولسوالی دولینه غور کمک‌های مالی صورت گرفته است. مسئولان اداره زراعت ولایت غور گفتند که برای حدود 560 فرد که شغلشان زراعت و مالداری بوده است، در 9 قریه ولسوالی دولینه به هدف حمایت از آنان جهت خریداری علوفه حیوانی این مقدار پول نقد توزیع شده است. این در حالی است که در شماری از ولایت‌های افغانستان پروسه کار در بدل گندم آغاز شده بود. از جانبی هم به دلیل خشکسالی‌های دوامدار مردم در ولایت غور با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیشتر مردم این ولایت نیازهای اولیه زندگیشان را از طریق کشت و زراعت به دست می‌آورند و خشکسالی و نبود برنامه بدیل برای کار آنان را با بحران‌های جدی مواجه ساخته است. در همین حال از ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان خبر می‌رسد که کشاورزان این ولایت که خشکسالی‌ها ضررهای فراوانی بر آنان وارد کرده بود، حالا با بارش باران و برف در زمستان و بهار امسال آن را سال نیکویی می‌دانند. مولوی محی‌الدین بشری رئیس زراعت ولایت بادغیس می‌گوید با شمار زیادی از کشاورزان و مالداران مرکز و ولسوالی‌های ولایت بادغیس در خصوص مشکلات و ظرفیت‌های کار کشاورزی گفتگو کرده است و آنان از بارش رحمت الهی ابراز خرسندی کردند و ابراز امیدواری می‌کنند که کشت امسال ضررهای سال‌های گذشته را جبران کند. رئیس اداره زراعت ولایت بادغیس با بیان اینکه بارندگی‌ها سبب شده تا ولایت بادغیس سرسبزتر از سال‌های گذشته شود اظهار داشت، اداره زراعت بادغیس نیز برای کمک به دهقانان و زمینداران تخم‌های اصلاح شده گندم را بین آنان در ولسوالی‌ها و مرکز توزیع کرده است. این مقام محلی امارت اسلامی در بادغیس با اشاره بر اینکه مقدار قابل توجه یونجه برای مواشی دامداران توزیع شده، خاطرنشان کرد اداره زراعت و مالداری بادغیس به منظور حل مشکلات کشاورزان و کمک برای مکانیزه شدن کشت و برداشت محصولشان همواره در تماس و گفتگو می باشد. در سال گذشته و امسال در اثر خشکسالی ضررهای اقتصادی و تلفات حیوانی زیادی بر کشاورزان این ولایت وارد شده است. اما حالا با بارش برف و بارانهای موسمی بادغیس به یکی از سرسبزترین ولایت‌های افغانستان تبدیل شده و امید به آینده در دل مردم این ولایت بازگشته است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت نیروهای مسلح ایران قدرت بازدارندگی است و کوچکترین تحرک دشمنان مانند رژیم صهیونیستی از چشم تیزبین این نیروها پوشیده نیست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم رژه روز اردو که در حرم امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های بسیاری دارند، دارای نیروهای مخلصند و آماده‌اند تا در میدان خطر کنند و با هر دشمنی روبرو شوند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر
با رادیو دری
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که مدت شکست آمریکا
میدان مجدد
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. بالاترین میزان خودکشی در ارتش آمریکا، فشار فزاینده بر بانک‌های غذایی در آمریکا. و اعتراض به نهادی نشدن نژاد پرستی در آمریکا. خودکشی در ارتش آمریکا به بالاترین میزان در 83 سال گذشته رسید. آمار تازه انتشار یافته از سوی دفتر پیشگیری از خودکشی وابسته به پنتاگون نشان داد که میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان نظامیان ایالات متحده در سال 2021 به بالاترین حد خود از قبل از جنگ جهانی دوم رسیده است. شمار کل مرگ‌های ناشی از خودکشی بین نظامیان آمریکا نیز بالاترین میزان در 20 سال گذشته بود. در سال 2021 میلادی 176 مورد مرگ با خودکشی تایید شده در ارتش وجود داشت. این افزایش اندکی نسبت به 174 مورد تایید شده خودکشی در سال 2020 نشان می‌دهد. در سال 2019 این رقم 145 مورد بود. در مجموع میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی در سال 2021 میلادی 36 نفر در هر 100 هزار نظامی بود. طبق یک مطالعه در سال 2019 در مجله انجمن پزشکی آمریکا که میزان خودکشی ارتش از سال 1819 تا 2017 را تجزیه و تحلیل می‌کند، این بالاترین میزان از سال 1938 به این سو است. در بخش ذخیره ارتش و گارد ملی، بخش ذخیره شاهد 45 مرگ ناشی از خودکشی در سال 2021 بود که نسبت به سال قبل از آن افزایش اندکی داشت. در سال گذشته 101 مورد مرگ خودکشی در گارد ملی رخ داد که 4 مورد کمتر از سال 2020 بود. میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی در نیروهای ذخیره ارتش 24 نفر در هر 100 هزار نفر و 30 نفر در هر 100 هزار نفر در گارد ملی ارتش بود. مطالعه‌ای که سال گذشته توسط پروژه هزینه جنگ دانشگاه براون منتشر شد، تخمین زد که 30177 سرباز و نظامی کهنه‌کار از سال 2001 تا کنون بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند. در سال 2020 میزان خودکشی برای نیروهای نظامی 18 تا 24 ساله بیش از دو برابر غیر نظامیان در این کشور بود. کارول گیاکومو خبرنگار و کارشناس سیاسی میگوید با احتساب آمار کلی خودکشی ها روزانه 20 تن از نظامیان آمریکایی خودکشی میکنند که این موضوع نشان میدهد شمار افرادی که از این طریق جان میبازند بیشتر از تمامی نظامیان کشته شده ایالات متحده در جنگ های افغانستان و عراق است. افزایش تورم و گرانتر شدن بهای مواد غذایی در آمریکا افزون بر شهروندان عادی در این کشور، بانک‌های غذایی را نیز با فشار زیادی روبرو کرده است. این بانک‌ها برای تأمین اقلام مورد نیاز خود و رساندن آن به دست افراد نیازمند به صورتی گسترده با کمبود روبرو شدند. برخی از بانک‌های غذایی در آمریکا مجبور به جیره‌بندی عرضه خود شدند. به صورت ویژه افزایش بهای سوخت و خاربار بیش از هر چیز دیگری در زندگی افراد خود را نشان می‌دهد. بهای اقلام مصرفی غذایی مانند شیر، تخم مرغ، گوشت، ماهی و میوه در سال گذشته دست کم افزایش 10% داشته است و اکنون آمارها نشان می‌دهند اگر قبلاً 10.3% آمریکایی‌هایی که برای تأمین غذای مصرفی خود و خانواده اش با دشواری روبرو بود، اکنون این رقم به بیش از 30% رسیده است و 47% از آمریکایی‌ها نیز می‌گویند درباره تأمین مایحتاج غذایی و اینکه غذای کافی برای خوردن نداشته باشند نگران هستند. افزایش بهای مواد غذایی شماری از شهروندان در آمریکا را مجبور کرده است برای نخستین بار در زندگی خود با بانک‌های غذایی روی آورند. ولی همین بانک‌های غذایی نیز خود در سراسر آمریکا با بحران روبرو هستند. در حالی که تقاضا رو به افزایش است، کمک به این بانک‌های غذایی روندی نزولی گرفته است و از سوی دیگر هزینه‌های فعالیت برای این بانک‌های غذایی نیز بیشتر شده و همین مسائل در مجموع گردانندگان بانک‌های غذایی را مجبور کرده است که میزان کمک غذایی به خانواده‌های نیازمند را جیره‌بندی یا با کاهشی 20% عرضه کنند. فعالان برای ادامه فعالیت بانک‌های غذایی و تضمین ادامه ارائه کمک به افراد نیازمند از کنگره آمریکا درخواست بودجه 900 میلیون دلاری کرده اند و بدون کمک‌های آتی برخی از این بانک‌های غذایی مجبور به تعطیل کردن فعالیت‌های خود خواهند بود.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو درون.
پایگاه آرشیو خشونت‌های مسلحانه که آمارهای مربوط به خشونت‌های مسلحانه در آمریکا را ثبت می‌کند، گزارش داده در سال جاری میلادی بیش از 5000 تیراندازی مرگبار در این کشور ثبت شده است. این رقم معادل 50 مرگ در روز به طور متوسط است. آمریکا سال گذشته در تاریخ 9 اپریل، سال 2020 در تاریخ 3 اپریل و سال 2019 در تاریخ 14 می به این آمار رسیده بود. تیراندازی کور یا تیراندازی با تلفات انبوه مفهومی است که برای اشاره به تیراندازی‌های به کار می‌برد که در جریان آنها به سمت 4 نفر یا بیشتر تیراندازی صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان آزادی حمل سلاح را یکی از دلایل بحران خشونت مسلحانه می‌دانند. نتایج یک تحقیق در آمریکا که سال گذشته منتشر شد، حاکی از افزایش چشمگیر تقاضا برای خرید سلاح در این کشور بود. این تحقیق که مشترکاً توسط دانشگاه‌های نورث ایسترن و هاروارد انجام شد، نشان داد 1/5 خریداران اسلحه در سال 2020 برای اولین بار اقدام به چنین کاری کرده‌اند. این تحقیق همچنین نشان داد شمار کل صاحبان سلاح و تعداد شهروندان آمریکایی که اقدام به خرید سلاح کرده اند روندی افزایشی داشتند. بر اساس این نتایج 17 میلیون آمریکایی در سال 2020 اسلحه خریداری کرده اند که بیش از 5% بیشتر از سال 2019 است. تحقیقات دیگری که چندی پیش منتشر شد نشان می‌دهد بین سال‌های 2000 تا 2016 نزدیک به 550,000 نفر و دلیل جراحت‌های ناشی از حملات مسلحانه روانه بیمارستان شدند. این حجم از خشونت مسلحانه سالانه میلیاردها دلار هزینه به نظام بهداشت و درمان آمریکا تحمیل می‌کند. مقایسه آمارهای خشونت با سلاح میان آمریکا و کشورهای دیگر جهان، ایالات متحده را کشوری کاملا استثنایی نشان می‌دهد. در این کشور نرخ وقوع تیراندازی‌های خشونت‌بار از هر کشور دیگری در دنیا بیشتر است. با آنکه آمریکا حدود 5% از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد، نزدیک به 31% از کسانی که مرتکب کشتارهای جمعی با سلاح می‌شوند را در خود جای داده است. آدام لانگفورد، استاد جرمشناسی دانشگاه آلاباما میگوید 62% از کل تیراندازی هایی که در دنیا در نزدیکی اماکن تحصیلی و شغلی اتفاق میافتند مربوط به کشور آمریکا هستند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. صدها نفر در اعتراض به کشته شدن یک جوان سیاه پوست و دست پلیس در مرکز ایالت میشیگان آمریکا تظاهرات کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی NPTN، حاضران در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار اعتراض خود را بر رفتار خشن و نژادپرستانه پلیس آمریکا اعلام داشتند. انتشار ویدیوهای خشونت پلیس میشیگان ضد این مرد سیاه‌پوست که با ضرب گلوله این نیروها از پشت سر کشته شد، اعتراض‌های زیادی را در شهرهای دیگر ایالت میشیگان ایجاد کرده است. در این باره از دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، پرسیدیم که آیا آماری از این خشونت‌ها ضد سیاه‌پوست‌ها در آمریکا منتشر شده است؟
نکته اول نیستش که ما در آمریکا آمار رسمی اصولا نداریم. یعنی با اینکه این مشکلی است که سال‌ها در آمریکا وجود داشته، دولت آمریکا اجازه انتشار آمار رسمی نمیده. FBI و نهادهای دیگه آمریکایی تو این حوزه ورودی نمی‌کنن. روزنامه واشنگتن پست برای خودش یک آماری رو داره، سالانه جمع میکنه. خود روزنامه هم میگه که این آمار دقیقی نیست، یعنی تعداد احتمالاً بیشتره از این عددی که واشنگتن پست پیدا کرده. واشنگتن پست در شهر واشنگتن، جای دیگه آمریکا در حال مواردی ممکن اتفاق بیفته اونها متوجه نشن. و آمار واشنگتن پست سال گذشته 1005 نفر بوده. از این جهت در سالانه تقریبا 1000 نفر کشته میشن توسط پلیس در آمریکا. تو مشکل اصلی که تو آمریکا وجود داره این هستش که این عقبه نژادپرستی که تو اون کشور هستش و نژادپرستی سیستمی خودشون میگن در آمریکا وجود داره. نتیجه این شده که پدر مادرهایی که فرزند پسر دارن، غالبا این افرادی که کشته میشن پسر هستن، از سن 10 سالگی آموزش میدن به این بچه ها که شما اگر در خیابون دارید حرکت میکنید، پلیس شما رو متوقف کرد، چیکار باید بکنید که کشته نشید. یعنی هیچ کسی نمیخواد توسط پلیس کشته بشه. و ذیل آموزش هایی که این افراد از بچگی معمولا میبینن، آخر سر شما به این آمار بیش از 1000 نفر در سال میرسید که عدد بسیار بالایی هستش. این نشان دهنده این هستش که دولت آمریکا و پلیس اون کشور هدفشون ترساندن این جمعیت سیاه‌پوسته. یک نوع روش کنترل هست که این سیستم مافیایی که در آمریکا وجود داره، رژیم آمریکا رژیم مافیایی هستش. یکی از شاخص‌های رژیم مافیایی این هستش که هر از چند وقتی یکی آدم‌ها رو باید بکشن که اون جایگاه خودشون حفظ بشه و اون خوف در مخاطبشون ایجاد بشه. چون رژیم آمریکا رژیم مافیایی هستش، هر از چندگاهی باید چند تا سیاه‌پوست رو به بهانه‌ای بکشه. این مورد آخر رو فرد روی زمین خوابیده، صورتش هم به سمت زمینه، پلیس از پشت به سر او شلیک میکنه، حالت اعدام داره. و این ثبت برخورد با افراد، حالا جرمش چی بوده؟ جرمش این بوده که پلاک ماشینش مثلا عددش مشکل داشته یا بحثای این چنینی که در جاهای دیگه دنیا یه مبلغی جریمه میکنن مشکل حل میشه، در آمریکا نتیجه قتل فرد هستش و پلیس هم قاضیه هم مجریه، هم حکمی که میده با اون جرمی که اتفاق افتاده، اگر جرمی اتفاق افتاده باشه، هیچ نسبتی نداره.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی ما ببینم، که بسی را ببینم.
این نکته بسیار نکته مهمیه که آدم وقتی میتونه اثرگذار باشه از جهت تربیتی، چه رو بچهش، چه رو شاگردش، چه تو جامعه، هر مربی نسبت به متربی خودش وقتی میتونه اثرگذار باشه که رابطه عاطفی اول برقرار بکنه، اول رابطه عاطفی برقرار بکنه. ببینید تو قرآن خدا وقتی حضرت موسی و برادرش هارون رو فرستاد برای اینکه به سمت فرعون برن، خدا فرمود با فرعون با نرمی حرف بزنید، درشت درشت حرف نزنید. فقولا له قولا لینا، با لینت با نرمی باش حرف بزنید. لعله یتذکر او یخشا، شاید آدم بشه، شاید متذکر بشه، شاید بترسه. با فرعون این رابطه عاطفی تو تربیت یه اصل اولیه است که یه مربی اول باید این رابطه رو برقرار بکنه، بعد شروع بکنه به اثرگذاری، بعد شروع بکنه اثرگذاری کردن. پیغمبر اکرم رو ببینید، خدا تو قرآن میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، به واسطه رحمت خدا تو با لینت و نرمی با مردم برخورد کردی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر درشت خوب بودی لنفزوا من حولک، از دورت میرفتن، پخش میشدن. پیغمبر هم لینت در چهره داشت، چهرهش چهره ملایمی بود، اخمو نبود، هم لینت در اخلاق داشت، هم لینت در رفتار داشت، هم لینت در گفتار داشت، هم تو لحن کلامش ملایم. شنیدید تو همون ابتدایی که پیغمبر رو سنگ و چوب بیزدن، طائف رفته بود، پاهاش زخم شده بود، انقدر زده بودنش و خون میومد از پای پیغمبر اکرم، رفت کنار یه باغی، کنار دیواری یه باغی بشین استراحت بکنه، یه مقداری به هر حال دردش التیام پیدا کنه. صاحب اون باغ از اون بالای اتاقی که مثلا خونه ای که مشرف بود، دید که این شخصی که ادعای پیغمبری میکنه خونین اومده مثلا کنار باغش نشسته، دلش مقدار سوخت، به غلامش گفتش که این آب رو بردار ببر بذار پیشش، اما وای نسی باش حرف بزنی، این ساحره، وای نسی باش، فقط آبو بذار و برگرد. این غلامش رفت، همین که نزدیک شد پیغمبر اکرم فرمود السلام علیک یا اخ العرب، کسی که یک عمر هیچ کسی بهش محل نذاشته بود، هیچ کسی بهش سلام نکرده بود، حالا با اولین برخورد اون فرد که هنوز نزدیکش نشده از دور بگه السلام علیک یا اخ العرب، پاهاش شل شد، آبو گذاشت. این فرد سیاه چرده ای بود، برده بود دیگه، یه غلامی بود. پیغمبر فرمود که از کجا هستی؟ گفت از نینوا هستم، از اهالی نینوا هستم. پیغمبر فرمود از جایی که برادرم یونس مال اونجا بود. این برده سیاه گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ گفت بله. و ان یونس لمن المرسلین، شروع کرد از سوره یونس پیغمبر اکرم آیاتی رو خوندن، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت، نهنگ او رو بلعید، فهو ملیم ولولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. این گفت آقا چیکار بکنم مسلمان بشم، چیکار بکنم مسلمان بشم. همونجا پیغمبر اکرم وقتی که شهادتین رو بر او گفت، او مسلمان شد و الحمدلله، چیزی که می‌خواستیم بهش رسیدیم. حواله ما این بود، با نرمی، با لینت. پیغمبر کارش به این شکلی بود، اولیاء خدا همشون این شکلی پیش رفتن.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود، اگر تو عهد نمی شکستی
قبل از مرگ
چند وقت می شه به شما فکر می کنم، حتی شو بی خواب می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عشق و دوستی قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
متاسفانه باید بگویم که یک قده در سرت وجود داره.
چی گفتین دکتر صاحب؟ قده؟
بله، و متاسفانه یک قده بسیار کلان است.
خیلی از همین خاطر ما قسمی سردرد می شدم، حالا ما خیلی بد می شد دکتر صاحب.
بله، متوجه هستم که چی میگی. باید خیلی زود عملیات شوی و این قده را از سرت بیرون کنیم. این عملیات پیچیده و سختی است، پیسه زیادی هم به کار داره. فکر نمی کنم بتوانی اینجا عملیات کنی. وضعیت مالی خودت چطور است؟
نه خیلی بد است، نه خیلی هم خوب.
پیشنهاد میکنم دوسیه پزشکی خودت بگیری و به یکی از همه کشورهای همسایه سفر کنی. هند، ایران. اگه پیسه دار بودی میگفتم وقت تلف نکو، برو اروپا، جرمنی، هالند، سویدن، هر جایی که دلت است.
نه دکتر صاحب، من که پیسه ندارم. عرض کردم خدمت.
احمد جان، خودت هنوز جوان هستی، بدنت قوی است، میتونی این عملیات سخت تحمل کنی. به نظر من هر چی زودتر اقدام کنی بهتر است.
یعنی دکتر صاحب حالمون خبد است؟
نمیخوایم خودت بترسانم. اگه امیالی اقدام کنی از نیم ساعت دیگه بهتر است. وقت برای تو از طلا کده هم قیمتی تر است. یک لحظه هم نباید صبر کنی. بگو ببینم زن و اولادم داری؟
من دکتر صاحب نه عروسی کردم، دو سه ماه بیشتر نمیشه.
خب خوب است هنوز که اولاد نداری.
حالا من چی کنم دکتر صاحب؟
بگی ای دوسیه پزشکی خودت است، ای را ببر با خودت. ای عملیات خیلی سخت و پیچیده است، یک جراح حاذق نیاز داری و البته مقدار زیادی پیسه.
بخشش باشه دکتر صاحب. خودتان کدام دکتر رو میشناسین که به من معرفی کنین؟
اجازه بدی با چند جا به تماس شوم، حتما برای خودت خبر میدم. اما تا او وقت سعی کن از هر استرس و ناراحتی دور باشی، به هیچ چیزم اهمیت ندی و فکر نکن. سعی کن آرام باشی. دو روز به من مهلت بدی ببینم چه قدر میتونم. راستی شماره موبایلت هم اینجا نوشته کن.
بله دکتر صاحب، بخششم. اجازه بدین. ایمام عزیز، تشکر از خودتان دکتر صاحب.
خواهش میکنم.
هیچ نفهمیدم چطور خودم تا خانه رساندم. حس میکردم دنیا دور سرم چرخ میخوره. در شوک بودم. فکر میکردم دکتر با ما مزاح کرده و هر لحظه ممکن است تلفن کنه و برم بگه که کلی گپا دروغ بود. باورم نمیشد. یعنی من میمرم. و میقدر زود، وقتی 9-30 ساله شده، وقتی 9 عروسی کردیم.
ای بابا، باز جورابایت مانده اینجا؟ صد بار بعد گفتم که در الماری بان. نمیفهم چه قسمی کلان شدی تو. مادرت خو نام خدا سرم از زبانش قدراز است که خدا میدانه. بچه خدا یاد نداده که کالای خدا کجا بانه، جورابای خدا کجا بانه. از صبح تا شب در این خانه مزدوری میکنم، نوکری میکنم، از آخرش هم این قسمیست. چرا گپ نمیزنی ها؟
میگم عمر جان نان تیار است.
وقتی هم که گپ میزنه نام خدا از شکم به خود گپ میزنه. من گفتم اینا حال مرا پرسان میکنی. یک دفعه پرسان نکردی که در این خانه تو چی میکنی؟ از صبح تا شب جان میکنی، زامت میکشی، حالت خوب است نیست؟ اصلا انگار نه انگار.
خب حالت خوب است عزیزه؟
نه خیلی خوب نیستم. دیشب تو صبح خواب نکردیم. خودت که دم تو راحت نام خدا، اما تو خواب بودی که خورناس میکشیدی رقم خرسواری.
خودت میدانه که من دیشب حالم خوب نبود، سردرد شده بودم.
کشتی مرا با این سر در دایید. بر سباشم مادرم خوارم گفتیم که بیاین خانه ما.
خوب است.
معلوم است که خوب است. مادر خودت که 24 ساعته در خانه ماست. کم مونده که بیای همین جمعه ما زندگی کنه. گفتم که مادر و خوارکای ما بیاین. کمی میخوایم امرو از اونو گپ بزنم. باید بیاین خانه دخترشون از یک لقمه نان بخورن. بشینن یک ساعت. تو هم که یک سرم تو چپ هستی. دانت بسته است مور و موم شده. دق مرگ شدم بخیره این خانه.
عزیزم مامیرا جان من حالم خوب نیست. همیاله یعنی پیش دکتر بودم. میدونی دکتر با من چی گفت؟
مام سرم درد میکنه. باید منم ببری پیش دکتر. یک سر فقط به فکر خودت هستی. بیخیام تو حیران هستم. مادرکت عجب بچه‌ای تربیت کرده. خودخواه بی نظم.
نان میته یا که برو مامیرا جان.
من الان میارم دیگه. سبا هوشت باشه. باید خرید بکنی خب؟
بسیار خوب. امیال نان من رو بده که خواه کنم.
دیگه جرابایت هم اینجا نندازی خب؟
بس چشم. سبا که آمد باز دوباره در موردی چیزا گپ میدنم که چی با کار است. با قول شاعر چو فردا شود فکر فردا کنیم. حالا یک ذره نان بیار که
حالا لازم نکرده که برام شعر بخونی. بشین نان تیار است برام بیارم. یک دو کلمه شعر عاشقانه خون نخوند.
من همیرا را دوست داشتم. موقعی که میخواستم خواستگاریش برم مادرم به شدت مخالفت کرد. میگفت همیرا خوی اخلاق نداره. مقبول است. اما من شیفته زیبایی تمام نشدنی همیرا شده بودم. برای مهم نبود. تنها چیزی که میخواستم این بود که او موجود زیبا هم نشین من باشه همی.
دکتر چی گفت راستی احمد جون؟
دکتر گفت که پرسپال میکنه. فکر میکنم سبا تلفن کنه. گفت دو روز مهلت بده ببینم چی کرده میتونه. چون من ازش راهنمایی خواستم که کدوم نفر برای معرفی کنم.
خدا خیرش بده.
من خیلی میترسم. نمیدونم چی باید بکنم.
زن چی میگه؟
راستش من هنوز به همیرا چیزی نگفتم.
چی؟ نگفتی؟ و موضوع به این مهمی را؟
میترسم نادر. میترسم مرا ایلا کنه و بره.
احمد دیوانه شدی؟ ایلا کنه بره چی اهمیت داره؟
اهمیت نداره. خودت میدانی که ما به چی سختی همیرا را به دست آوردم.
زنت هست باید بفهمه. باید در سختی و خوشی های زندگیت شریکت باشه. شریک هم باشن.
خب هر وقت لازم شد برش میگم. باهم دکتر تلفن کنه ببینم کسی رو برام معرفی میکنه یا نه.
حالا از خیرت بگو با پدر مادرت هم خبر دادی؟ اونا خبر دارن یا نه؟ با اونا هم نگفتی نابود؟
فعلا فقط خودت با خبر هستی.
عجب دنیایی شده. در پیسه چی؟ میخوای چی کنی ها؟
نمیدونم. دیوانه شدم نادر. از بس به این چیزا فکر کردم بخی مغزم داشت بلاغ میکشه. دکتر گفت که اصلا در این مدت فکر خیال نکنه. ولی من یک لحظه خالی از فکر خیال نیستم.
البته مهمترین چیز احمد جان پیسه است. بخیر یک دکتر خوبم برات معرفی میکنم. میری عملیات میشی دیگه.
میگم نادر.
بله.
اگه بمرم چی؟ دکتر میگفت که یک عملیات خیلی سخت و پیچیده است. نکنه زیر عملیات زنده نبرم.
احمد امیدوار باش. زود خودت باختی؟ باور نمیکنم. این گپا چی است؟
نمیدونم چی باید بکنم. خب
بان به عهده من. تو لازم نیست کار بکنی. خب
من میدونم که من آدم ترسوی هستم.
وقتش رسیده قوی باشی. خب
چی گپ شده؟ دیشب زنگ زدیم و خود ما را رساندیم. خیرت خواست؟
میگم همه چیز خوب است بچی گلم. ها احمد؟
بله تشویش نداشته باشم پدر جان.
خب بگو جان مادر چی گپ
شد؟ گپ بزن آبا جان.
گفتم که چیزی نیست تشویش نداشته باشم. من میخواستم یک چیز رو براتون بگویم.
حال فامیدم میگفتی کلچه بخریم بیاییم دیگه، دست خالی آمدیم بچه کنیم.
چی رو فامیدی مرد؟ یک چیز بگو که من بفامم.
بچه داره پدر میشه. مبارک باشه بچه خودم. بخیر بخیر، خوبی نواسه خودم میبینیم. بخیر
خدا زبانت بشنه،
نواسه دار میشیم زن
مادر. راست میگه، حالا چقدر خوب، من خو خیلی خوشحال شدم. تبریک باشه بچه. حالا مایرا کجاست؟ آره سگله.
مایرا جان دخترم کجاستی؟ بیا. چی شده؟
مسئله این نیست.
چی؟
اجازه بتن همایرا بیایه، باز میگم براتون.
نیست اون مسئله؟
مسئله که نیست. چی گفت بچیم؟ چی مسئله است؟
اگه اولاد دار نشدن است خیلی چی از جان پدر؟
اجازه بتن براتون میگم. اون همایرا اومد.
آنا
داشتم چای میریختم، بفرماین.
تشکر دختر گلم، خیر ببینی جان مادر.
تشکر دختر گلم. میگم همایرا جان تو میدانی چی گپ است؟
از چی؟ از کجا بدانم که چی گپ است؟ بچه تون در خانه یک کلمه گپم نمیزنم رای من.
بله
اجازه بتون پدر جان، من خودم گپ میدم. خودم
بچه ما جان
گپ بزن. چی شد حالا؟ دل ما هم شد.
راست میگن، گپ بزن. مگه پدر مادر تبینی که زبان دواز شبه؟
بسیار خوب، بسیار خوب. میگم خوب گوش کنن که چی میگم. من در سرم یک قده، یک تومور دارم، خیلیم کلان است، باید هرچه زودتر عملیات شم. چرا قسمی به مسائل میکنی؟
چون اصلا مذاق خوبی نبود احمد.
مذاق خوب نبود با چی کنیم؟
از راستی میگم دوستیم هم اینجاست.
چی میگی تو؟
خاک دست سرم شد. خدایا بچه ایم از دستم رفت، خاک دست سرم شد. اوه مرد میفهمی که چی میگه؟
صبر کن.
خب دست سرم شد الان.
خدا
نکنه درد
بود
سرم
آمد.
خدا میدونست ما کسی میکنیم. خب آرام باشن.
درست هست.
وای بچیم چقدر خطرناک هست
آنیم. راست میگه گم بزن، من کسی صدیم شده چیزو نمیفهمم. چی شده؟
پدر جان دکتر گفته که اگه عملیات چه هم خطری نداره، خوب میشم.
خدا نمیشوری؟
تو خوش داره که من بمرم؟
نه
خدا نکنه جان مادر. خاک دست سرم، اگه تو بموری من میمورم جان مادر. من یک دقیقه بی تو
مادر جان. مادر جان صدقتن شام، هیچ کس قرار نیست بموره. آرام
پس گپ از مردن چی هست دیگه؟ حق نداری گپ از مردن بزنی، فهمیدی؟ یک عملیات از خوب میشی دیگه.
دوستان و همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
حوزه کابل تهران همینک بزنید.
سیر و سلامت.
برنامه ای با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه سیر و سلامت در خدمت شما هستیم. در این برنامه با یکی دیگر از شفاخانه های شهر یزد به نام شفاخانه شهید صدوقی آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما همراه باشید.
Thank you.
به شهر یزد آمدیم تا علاوه بر آشنایی بیشتر با مناطق گردشگری این شهر با یکی از شفاخانه‌های معتبر یزد که در بخش گردشگری و یا توریسم سلامت فعالیت میکنه آشنا شویم. شهر یزد بین رشته‌کوه‌های شیرکوه و خرانق و در دشتی وسیع به نام دشت یزد اردکان واقع شده. برخی جغرافیدانان تاریخ ساخت یزد را به یزدگرد اول پادشاه ساسانی نسبت میدن، اما در دوره اتابکان یزد که یکی از سلسله‌های ملوک و طوایفی در این منطقه بودند، شهر یزد پیشرفته چشمگیری پیدا کرده. شهر یزد با حفظ بافت تاریخی خود امروز به یکی از زیباترین شهرهای ایران تبدیل شده. بناها و فضاهای تاریخی، بازارها و سایر اماکنی که در بافت قدیم شهر قرار داره خود از جاذبه‌های تفریحی و گردشگری این شهر به شمار میره. بافت تاریخی یزد شامل محلات قدیمی مختلفی میشه، اما در بین آنها محله فهادان از قدیمی ترین محلات شهر یزد محسوب میشه. در این بافت تاریخی خانه های دوره ایلخانی تا دوره قاجار همچنان پابرجا هستند. از ویژگی های این خانه ها می توان به حولی مرکزی، تالار، اتاق های سه دری و پنج دری، دیوار های بلند، آرایش و نماسازی زیبای آنها اشاره کرد و جالب ایست که این خانه ها همچنان مسکونی هستند. حفظ بافت سنتی و تاریخی شهر یزد گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به این شهر کشانده. به همین خاطر تعداد زیادی از خانه‌های سنتی یزد به اقامتگاه‌های تبدیل شدند که گردشگران با سکونت در آنها می‌توانند با سبک زندگی مردمان این شهر بیشتر آشنا شوند. این اقامتگاه‌های سنتی بیشتر در بافت قدیمی یزد واقع شدند. شهر یزد علاوه بر اینکه تانسته با بافت تاریخی و زیبای خود گردشگران خارجی بسیاری را به خود جذب کنه، چند سالی است در بخش توریسم یا گردشگری سلامت هم فعالیت بسیار ارزشمندی را انجام داده و تلاش میکنه در جذب گردشگران سلامت هم موفق عمل کنه. گردشگری سلامت هم اکنون یکی از پر استقبال ترین گونه های گردشگری به شمار میره که علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی باعث رونق سایر حوزه های گردشگری مثل هتلینگ، بخش حمل و نقل و سایر بخش های این صنعت میشه. در ادامه برنامه کمی بیشتر از حوزه گردشگری سلامت در شهر یزد خواهیم گفت. لطفا با ما همراه باشید. بله، همانطور که گفتیم شهر یزد چند سال است که در حوزه گردشگری سلامت فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده و تلاش می‌کند تا با استفاده از جاذبه‌های شهری و تاریخی خود و بهبود زیرساخت‌های طبی گردشگران بیشتری را در حوزه سلامت و درمان جذب کند. هم‌اکنون در شهر یزد 14 شفاخانه دولتی با 1582 تخت و 7 شفاخانه خصوصی با 983 تخت وجود دارد که در حال ارائه خدمات به بیماران هستند. شهر یزد در چند حوزه درمانی مانند ناباروری، بیماری‌های قلب و عروق، دندان پزشکی، بیماری‌های زنان، سرطان و دیابت جایگاه بالایی در میان ولایت‌های ایران دارد. چندین شفاخانه یزد در حوزه گردشگری تانستن مجوز بخش IPD را برای درمان بیماران خارجی نیز دریافت کنند. یکی از این شفاخانه ها شفاخانه شهید صدوقی است که با دریافت این مجوز بیماران خارجی را نیز پذیرش می کنند.